الرحمن الرحیم. خدای رو شاکرم که یه نوبت دیگری در خدمت عزیزان و مخاطبان این هیئت محترم و ارادتمندان به دانشگاه امام صادق و هیئت میثاق با شهدا و دوستان و خدمتگزاران این هیئت، نوبت دیگری شرفیاب خدمت شما عزیزان. البته این نوبت نه به صورت حقیقی در این مسجد دانشگاه امام صادق، بلکه به صورت مجازی، و امیدواریم انشاءالله همونطوری که در این مسجد خیل جمعیت و سیل دانشجو و جوانهای این منطقه مسجد رو پر می کردن، انشاءالله با پای دلتون الان در این مسجد دانشگاه امام صادق باشید و انشاءالله ملائکه رحمت در این ماه شعبان، ماه شعبه شدن خیرات، جای شما عزیزان رو در این مسجد پر کرده باشند و آنچه که بر زبان این حقیر جاری می شود و شما عزیزان در این ماه رسول الله، ماه شعبان المعظم می شنوید، انشاءالله مرضی نظر خدای متعال و ولی الله الاعظم حجت ابن الحسن المهدی ارواح نافداه و اجل الله فرجه الشریف باشد. برادران و دوستان به من فرمودن که یه مروری بر خطبه شعبانیه رسول الله صلی الله علیه و آله که ظاهرا در آخرین خطبه در آخرین جمعه ماه شعبان ایراد فرمودن داشته باشیم. برای اینکه شما عزیزان آماده بشین، دو سه تا نکته مقدماتی عرض میکنم تا عزیزانی که دلشون میخواد با وسیله و ابزاری که تو خونه دارن، حالا یا کتاب یا کتابای الکترونیک از طریق این نرم افزارهایی که تو خونه ها همراهشون هست، این خطبه شعبانیه رسول اکرم رو بیارن که ما یه دور میخوام با هم یه مروری بکنیم، مرور مختصری در حد چند دقیقه، انشالله تدبر و تفهممون از این خطبه انشالله فهم خوبی باشه. چند تا شعبانیه ما داریم، زیاد از ما سوال میکنن، صلوات شعبانیه، مناجات شعبانیه، خطبه شعبانیه. من یه توضیح مختصری بدم که دلها آماده بشه و انشالله عزیزانم نسخه های مکتوبشون یا الکترونیکشون رو آماده کنن، مروری بر خطبه شعبانیه بکنیم. یه صلوات شعبانیه داریم که همینی که ظهرا میخونیم در شب نیمه شعبانم وارد شده، بهترین، یکی از بهترین صلوات هایی است که بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و اجمعین فرستاده میشه و منقول از زین العابدین و سید الساجدین تو مفاتیح و کتب دیگر علما و امثال اقبال و مصباح و دیگر کتب هست که اولش امین همتون حفظید: اللهم صل علی محمد و آل محمد شجره النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و معدن العلم و اهل بیت الوحی، که از اون صلواتایی است که خیلی پروپیمانه و توصیف میکنه که من صلواتم رو بر کدام محمد و آل محمد میفرستم. اونایی که شجره نبوتن، این 14 نور مقدس، اینا درخت شجره طیبه نبوت و رسالت و ولایتن، اینا کسانی هن که الفلک الجاریان، اینا کشتی نجاتی هن که پیغمبر اکرم برای نجات امت اسلامی به ودیعت و امانت سپرده. فلجج الغامره، در این ظلمات و امواج بلا اگر کسی میخواد غرق نشه، هلاک نشه، گمراه نشه، سوار کشتی نجات اهل بیت بشه. الفلک الجاریه فی اللجج الغامره که یأمن من رکبها، هر کی سوار کشتی نجات اهل بیت بشه در امن و امان است و هدایت میشه. و یغرق من ترکها، هر کس سوار کشتی نجات اهل بیت نشه غرق میشه. در صریح روایات پیغمبرم داره هلک یا غرق. و خلاصه این صلوات یه عالم معارف درش هست. میگه اگه میخواید به سر منزل مقصود برسی، باید بچسبی به اهل بیت، به امام زمانه، جلو نزنی، چون المتقدم و لهم مارق، هر کی از اهل بیت جلو بیفته این گمراهه، مثل تیری که از کمان رفته معلوم نیست به کجا بره. و المتأخر عنهم زاهق، هر کی هم از امام زمانش از اهل بیت علیهم السلام عقب بیفته اونم گمراه میشه و نصیب گرگ میشه، مثل گوسفندی که از گله جدا بشه و از حفاظت جدا بشه نصیب دشمن میشه. پس نه جلو بزنیم از اهل بیت نه عقب بیفتیم، چیکار بکنیم؟ و لازم و لهم لاحق، کسی که ملازم و چسبیده به رکاب حجت خدا و امام زمانش و اهل بیت علیهم السلام. این دو فقرش رو اشاره کوتاهی کردم که بهش میگن اینو صلوات شعبانی، خیلی هم پرمغز و نورانی است. این انشاءالله هر روز ظهر حداقل اگه در فواصل دیگه نمیخونید بخونید. الانم که او ایام کرونا است و دانشجو و استاد و کارمند و معلم و اینا غالبا تو خونن، حالا اونا که سر کارن و گرفتارن و باید برن به خدمت و خصوصا جهاد بهداشتی و درمانی مثل کادر بیمارستان ها، اطباء زحمتکش، پرستاران فداکار، خب اونا ان شاء الله ما بعد جای اونا بخونیم. خدا به همشون توفیق بده و ان شاء الله اجر این مجاهدتشون رو به اضعاف مضاعف مرحمت کنه. اینو بهش میگن صلوات شعبانیه. یه مناجات شعبانی هم داریم که از امیرالمؤمنین رسیده، تو مفاتیح هست، تو کتابای دعاهای دیگه هم هست، و خدا رحمت کند امام بزرگوارمون، من یادمه تو این 10 سالی که امام ایران بودن بعد از انقلاب حیات داشتن، هر سال تو ملاقاتاشون سفارش میکردن این مناجات شعبانیه را بخوانید، و خودشون هم یه فرازشو همیشه سر درس میخوندن، اونطوری که از اساتیدمون شنیده بودیم، شاگردان امام، خدا رحمت کند مرحوم آیت الله مهدوی کنی، مرحوم شهید مطهری، دیگر بزرگان نقل میکردن که امام درس اخلاقشون رو با یه جمله از مناجات شعبانیه شروع میکردن. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا به ویاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور و تصل الى معدن العظمه و تصیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک، که به قول شهید مطهری میگه از این چهارشنبه که امامو تو مدرسه فیضیه اینو سر درس میخون تا هفته بعد ما مست اون بیانات معنوی و اخلاقی امام بزرگوار رحمت الله علیه اجمعین بودیم. اولش هم با صلوات شروع میشه مناجات شعبانیه، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اسمع دعائی اذا دعوتک و اسمع ندائی اذا نادیتک و اقبل علی اذا انا ناجیتک. خیلی مناجات فوق العاده است. دعاهای اهل بیت همش در اوجه، ولی بعضیاش از اوج اوج هم بالاتره. یکیش مناجات شعبانی است که در روایت هم داره همه ائمه علیهم السلام 11 فرزند نورانی امیرالمؤمنین تأسی می‌کردن به امیرالمؤمنین و این مناجات رو می‌خوندن. اما اونی که ما امشب می‌خوام یه 7-8 دقیقه در موردش یه مروری بکنیم و یه توضیح مختصری بدیم، نه صلوات شعبانی است نه مناجات شعبانی، چیه؟ خطبه شعبانی. خطبه شعبانی چیه؟ خب مثل این جمعه آخر شعبان که حالا یا این جمعه یا بعدی جمعه آخر شعبان هست، اگر روز اول ماه مبارک رمضان اون جمعه باشه، این جمعه ای که 2-3 روز دیگه میاد آخرین خطبه ماه شعبان المعظمه، اگر که نه ماه مبارک شنبه هفته بعدش باشه، ما 2 تا جمعه دیگه داریم. در هر حال به حسب بعضی از نقل‌ها آخرین خطبه ماه شعبان، آخرین جمعه ماه شعبان که مثلا 2-3 روز 3-4 روز مونده بود به ماه مبارک رمضان، پیغمبر اکرم یه خطبه‌ای در مسجد می‌خونن که این خطبه خیلی خطبه مهیج، تکاندهنده و بسیار مهمی است. و جالبه که ناقل این خطبه از پای منبر رسول خدا امیرالمؤمنین، و این روایاتی که ما مشهور شیعه داریم در مفاتیح مرحوم آشخباس قمی نقل کرده، بزرگان دیگه در کتابای دیگه نقل کردن، روایتی سی از حسن ابن فضال که از بزرگان و ثقات از اصحاب خیلی محترم امام رضا علیه السلام، از امام رضا شنیده که میگه امام رضا فرمودن از پدرم موسی بن جعفر علیه السلام، از پدرش امام صادق، از پدرش امام باقر، امام سجاد، امام حسن، امام حسین، از امیر المؤمنین که امیر المؤمنین فرمود خطبنا ذات یوم رسول الله صلی الله علیه و آله، چند روز مونده به ماه مبارک رمضان پیغمبر اکرم یه خطبه ای خوند و یه جملات عجیبی فرمود. که انشالله الان آماده شد باشن عزیزان که من یه مرور سریع نسبت به او بکنم. این جمله رو بگم و خطبه رو شروع کنم. این سه ماه رو کرارن از ائمه از اولیاء دینمون شنیدیم، رجب و شعبان و رمضان، این یه فصل واحد و متصله. ماه رجب که متعلق به امیرالمؤمنین هست، ماه آمادگی است برای ورود به ماه شعبان که ماه رسول الله، تو این صلوات هم میگی الذی کان رسول الله صلی الله علیه و آله یدعب فی صیامه و قیامه فی لیالیه و ایامه. و پیغمبر اکرم کرارن میفرمودن شعبان شهری، ماه منه، هر کی منو دوست داره تو ماه من روزه بگیره به محبت رسول الله، حبن لرسول الله. و امیر المومنین فرمود از اون روزی که جارچی و منادی پیغمبر تو کوچه های مسجد، تو کوچه های مدینه را افتاد، گفت ایها الناس، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم پیغام داده که این شعبان ماه منه، هر کی من رو دوست داره به محبت من در این ماه شعبان روزه بگیره. و خلاصه عبادت در این ماه شعبان خیلی فضیلت داره. من یه روایتی رو آورده بودم که بگم اما میترسم به خطبه نرسم. انشالله قول ما باشه، وعده ما برای نوبت دیگری، که این روایتی که در فضیلت ماه شعبان هست و خیلی عجیبم هست که پیغمبر اکرم فرمودن این شجره ایست، شجره طوباست که ماه مبارک شعبان شاخه هاشو میاره تو خونه همه مؤمنین و روزه بگیرید، استغفار کنید، خودتون رو خلاصه در این دو ماه رجب و شعبان آماده کنید برای ضیافت الله خود خدا. چون ماه رجب ماه علی است، ماه شعبان ماه پیغمبره. این دو ماه خودتون آماده کنید به کمک امیرالمؤمنین و رسول الله صلی الله علیه ما و آله ما که در مهمونی خود خدا شهر الله الاکبر ماه مبارک رمضان وارد بشید. انشالله امیدوارم با این دو سه تا نکته‌ای که عرض کردم دلهامون آماده شده باشه برای اینکه من این خطبه شعبانیه رسول الله صلی الله علیه و آله رو برای شما عزیزان بخوانم. عرضم به حضور مبارکتون که عرض کردم ناقلش، اولین کسی که اینو از امام رضا نقل میکنه، یعنی حسن ابن علی الفضال از امام رضا نقل میکنه از آبائشون تا میرسه به امیر المؤمنین، قال ان رسول الله صلی الله علیه و آله خطبنا ذات یوم فقال ایها الناس انه قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت والرحمت والمغفره. مردم، ماه خدا رو به شما کرده، اونم نه دست خالی. گاهی میگن مهمونی داریم، گاهی میگن مهمونی با یه سوغاتی و هدیه ارزشمندی. بچه ها میدونن میگن آقا جون داره میاد، دایی جون میاد، عمو جون میاد، عمه میاد، با چی داره میاد؟ یه هدیه ارزشمندی. حضرت میگه این ماه خدا رو به شما کرده با برکت و رحمت و مغفرت. من اگه فرصت بود توضیح میدادم که رحمت چیه، برکت چیه، مغفرت چیه، اما دلم میخواد مرور کنم یه دور کامل بخونیم. اگه فرصت داشته باشیم انشالله به بعضی از فرازاش میپردازیم. شهر هو عند الله افضل الشهور و ایامه افضل الایام و لیالیه افضل اللیالی و ساعاته افضل الساعات. مردم، حالا با اینکه مردم الان تو ماه شعبانن، ماه رجب رو پشت سر گذاشتن، خود این دو ماه، دو ماه با عظمتی است، خیلی فضیلت داره. هر یه استغفاری، هر یه نمازی، یه روزه‌ای، یه صدقه‌ای قوقاست در فضیلت. ولی میگه تازه این ماه مبارک رمضان که داره میاد از این دو ماه خیلی با عظمت تره. این ماه رو سربسته پیغمبر اکرم فرمود افضل الشهور است، بهترین ماه است. روزهاش بهترین روزها، شبهاش بهترین شبها، ساعاتش بهترین ساعات. و هو شهر دعیتم فیه الى ضیافت الله. خیلی جمله مهمیه، یعنی این دو سه تا جمله اول انگار مقدمه برای اینه. مردم، این ماهی است که شما دعوت شدید برای ضیافت الله، خدا میخواد از شما مهمونی کنه. به قول آیت الله جواد آملی حفظه الله میفرمودن گاهی ما مهمونی میریم، گاهی خدا میخواد ما رو مهمونی کنه، گاهی ما یه جا میریم، گاهی خدا میاد پیشمون. اینجا خدای متعال خودش داره ضیافت میکنه از ما. و جعلتم فیه من اهل کرامت الله. مهمون خدا که شدی اهل کرامت الله شدی، یعنی خدا مهمونش رو دوست داره، خدا مهمونشو خار نمی کنه، خدا مهمونشو پست نمی کنه، چون کریمه. دیدید یه بزرگی وقتی یکی رو دعوت میکنه، حتی اگه یه آدم مثلا فقیر و مثلا مجهولی باشه که کسی نشناسه او رو از پشت مثلا کوها و روستاهای کجا اومده باشه، اما چون مهمونش سلطانه، مهمون حاکمه، بهش احترام میکنن، میگن مهمونه. شما یه مثلا کارگر روستایی رو از کجای مثلا دم مرز بیارن، یا یه سرباز صفر رو بخوان بیارن خدمت مقام معظم رهبری یکی از بزرگان بخوان تکریم و احترامش کنن، نمیگن آقا این رده نداره، مثلا جایگاهی نداره، میگن مهمون کیه؟ مهمون آقاست، مهمون این بزرگه. چون همه ما بناست در این ماه مهمون خدا بشیم، خدای کریم میخواد مهموناش هم کریم باشن. مثل آدمی که مثلا میخواد با یه کسی زندگی کنه، با هم مباحثه بشن، هم درس بشن، هم سفر بشن، اگه اون لباساش پاره پوره باشه، ناجور باشه، این حاضره به خاطر اینکه میخواد با او زندگی کنه لباس خوب به او بده، مسکن خوب بده، مرکب خوب، با هم یک ماه سر کنن. خدای متعال دلش نمیخواد با بنده لعیم در ضیافتش هم نشین بشه، چون بناس ما بریم تو ماه مبارک رمضان جلیس خدا بشیم. انا جلیس و من جالسنی ذاکر و من ذکرنی. چون میخوام یه ماه بریم پلو خدا بشینیم، خدای متعال میگه بوی بد نده، لباسای پاره و مندرس و بوی گند گناهتو در بیار، لباساتو پاکیزه کن، خودتو تطهیر کن، غسل کن. چرا فرمودن غسل کن؟ چرا فرمودن لباسو عوض کن؟ چرا فرمودن استغفار کن؟ چون این استغفار در حقیقت مثل انسانی که میخواد مهمونی بره خودشو معطر میکنه، این بوی بد گناهو از بین میبره. فرمود استغفار کنید، تعطروا بالاستغفار لا یفضحنکم روائح الذنوب، با استغفار خودتون رو معطر کنید که بوی گند گناه و معصیت و پلیدی شما رو مفتزه نکنه. خدا میخواد پهلو بنده کریمش بشینه. این خیلی معنا داره. در جای خودش بزرگان توصیف کردن که یعنی چی؟ شما مؤمنین در ماه مبارک رمضان میخوان اهل کرامت الله بشین. یک کلمه اشاره کنم و رد شم. چرا خدا به ملائکه میگه عباد مکرمون؟ چرا ملائکه کرامن؟ چرا کریمن؟ چون کریم کسیست که گناه نمیکنه، لعیم کسیست که گناه کنه، بنده پست و لعیم کسیست که خودشو به گناه آلوده میکنه و خودشو خار و ذلیل میکنه. علت این که به ملائکه میگن عباد مکرمون یا کرامن کاتبین به جهت این است که اصلا لا یعصون الله ما امرهم، ملائکه گناه نمیکنن و خدا میخواد ما مثل ملائکه بشیم. خدا دلش میخواد ما مثل عباد مکرمون بشیم، مثل کرام بشیم و تو ماه مبارک رمضان پاکیزه بدون گناه. خدا دلش میخواد ما تو این ماه شعبانیه انشالله پاکیزه. پیغمبر اکرم این همه پیغام میده، میگه شما چون باعث آبروی من این تو مهمونی خدا، اگه شما گناهکار و آلوده وارد ضیافت و رحمان بشین باعث خجالت منه، چون امت اسلامی باعث افتخار پیغمبر و مباهاتش میتونن باشن و خدای نکرده باعث خجالت. تو روایات داره مثلا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در مورد ازدواج و تکثیر نسل فرمود تناسلوا تکثروا یا تکثروا فانی اباهی بکم الامم یوم القیامه. عظمت و عده و عده و هم از نظر کمی و کیفی تعداد امت و عظمت امت باعث مباهات پیغمبره. پیغمبر اکرم مثل پدری است که میخواد خانوادهش رو ببره مهمونی، اینو یه بچهش لباسش پاره است، یکی بوی گند میده، یکی سر و صورتش اصلاح نکرده، یکی مثلا دندونش خرابه، دلش میخواد بچه‌هاشو برسه لباس خوب، آرایش مناسب، سر و صورتشون مناسب، پاکیزه، با اخلاق مناسب، با ادب مناسب تو این مهمونی برن. میگه خدا شما رو به مهمونی دعوت کرده فرزندان من، چون پیغمبر پدر ماست دیگه، امیر المؤمنین رسول الله ابواها ذهل امن، دلشون میخواد بچه هاشون هم توی مهمونی پاکیزه باشن، مقبول باشن، کریم باشن، محترم باشن. آی مردم دعیتم فیه الى ضیافت الله و جعلتم فیه من اهل کرامت الله. میدونید خدا چجوری به شما اکرام کرده؟ خب وقتی کسی یکی دوست داره، خب میگن نشونش چیه؟ شما منو خیلی دوست داری، خب چیکار کردی؟ من دعا کردم شب نیمه شعبان مثلا تو احیا مخصوصا به شما دعا کردم برای سلامتی شما، فرزندان شما، فلان هدیه رو آوردم، به یاد شما بودم، مشهد بودم، مکه بودم، کربلا. آدم اظهار محبت که میخواد به یکی بکنه نشانه داره. حالا نشونه این که خدای متعال ما رو میخواد اهل کرامت الله قرار بده، خدا ما رو کریم میخواد، محترم میخواد، اینه. فرمود انفاسکم فیه تسبیح و نومکم فیه عباده. ببین خدا میخواد به شما محبت کنه، تکریم کنه، میگه تو این مارمزونی همه مهمون منین، همه نفس میکشیم ثواب تسبیح داره دیگه، بهتر از این؟ خیلی عجیبه. انفاسکم فیه تسبیح، همین تو ماه مبارک، زبان روزه، حتی خابیدین، نومکم فیه عباده، چون مهمونی، حتی قرآنم که نخونی، مشغول عبادتم که نباشی، مثل آدم که میاد تو مسجد، تو روایات مسجد هم داره دیگه، مثلا شما نیم ساعت به اذان اومدی تو مسجد نشستی تا وقت مغرب بشه، حالا اگه مشغول قرآن، نافله، تلاوت، دعا اینا باشی که دیگه نور علی نور، حتی اگه هیچ کاری نکنی، وضو گرفتی از خونه اومدی بیا تو مسجد بشینی، یه ربع نیم ساعت دیگه هم نماز مغرب میخواد برپا بشه، همین ثواب انتظار لقاء الله داره، چون مهمونه دیگه، خونه خداست اینجا. وقتی کسی اومد تو مسجد ولو نشست، قرآن هم نخون، دعا هم نکرد، نافله هم نخون، عبادت دیگه هم انجام، ذکر هم نگو، همین که نشسته رو به قبله منتظر اقامه نماز، خودش فضیلت. ما رمضان هم همینطور، چطور نشستن تو مسجد الحرام عبادته؟ اصلا شما خدا قسمت کنه انشالله با نابودی آل سعود انشالله بریم تو مسجد الحرام، شما طواف میکنی، خب خیلی عبادت ثواب داره، نماز میخونی، قرآن، حتی روایت داره دیگه خسته شدی طواف نکردی، نمازم نخوندی، قرآن نشستی، فقط کعبه رو داری نگاه میکنی، همینجور برات دارن لحظه 20 تا حسنه مینویسن. چرا؟ چون مسجد الحرام خونه خداست. حالا با همین ترتیب ماه مبارک رمضان ماه خداست عزیزان، بی جهت که نمیگه، شهر الله الاکبر، ماه بزرگ خداست. کسی که وارد ماه مبارک بشه، همین سحری و خورده بعدش هم گرفته خوابیده، نه هیچ عبادت دیگه هم انجام میده، همین الان چون مهمون خداست، چون زبانش روزه است، همین که نفس داره میکشه ثواب تسبیح داره و خوابیده ثواب عبادت داره. انفاسکم فیه تسبیح و نومکم فیه عباده و عملکم فیه مقبول. هر کاری تو ماه رمضان، هر عبادتی، هر احسانی، انفاقی، نمازی، روزه، هر کاری بکنی، حتما خدای متعال به اعتبار اینکه مهمون خدایی، اگه وقتای دیگه حساب و کتابو سخت می‌کردن، این قبول نیست، این تقواش کم بود، این خلوصش کم بود، تو ماه رمضان به احترام اینکه زبان روزه و ضعیف الله هستیم، ان شاء الله خدای متعال اعمالمون ولو ناقص باشه، ضعیف باشه، قبول میکنه. و دعاؤکم فیه مستجاب. خب حالا مثل ساختمانی که فونداسیون میریزن روش، بعد میخوان روش پایه ها رو بلند کنن، طبقات رو بسازن، شما حساب کنین فونداسیونی که پیغمبر تو این خطبه ریخت، میگه نفس شما تسبیحه، خواب شما عبادته، اعمالتون هم مقبوله، دعا مستجاب، شما هم کریمین، شما هم ضعیفین، شما مهمون ویژه وی آی پی خدای متعالی. پس الان چیکار کنی؟ پس قدر بدونین ساعت رو، مثل این که مثلا بعد 50 سال 60 سال التماس کردی به درگاه الهی، خدایا ورزقنی حج بیتک الحرام و زیارت قبر نبیک و ائمه المعصومین علیهم السلام، که 7-8 بار تو دعاهای شب ماه مبارک رمضان تو دعای ابو حمزه زین العابدین از خدا تقاضای حج بیت الله میکنه. حالا فرض کن بعد 50 سال 60 سال خدا توفیق بده، داده یه سفر رفتی حج، بعد میگن مثلا 2 دقیقه ما برای شما کعبه معظمه رو قرق میکنیم، یا مثلا زیارت و استلام حجرالاسود رو، چی کار میکنی؟ یه لحظه شو از دست نمیدی، میگی من 50 سال منتظر بودم یه بار بیام دستم رو به این حجرالاسود بکشم، 50 سال منتظر بودم بیام یه بار چشمم به خانه کعبه بیفته، حالا در رو کردن 2 دقیقه میذارم من برم داخل جوف کعبه، برم رو بام کعبه، دست به آدم این چجوری غنیمت میشمره. خب بابا الان که یه همچه فرصتی خدا به شما داده پس غنیمت بشمر. چیکار کنم؟ فاسأل الله ربکم بنیات صادقه و قلوب طاهره. حالا که خدا به خاطر این ماه مبارک قلبمون رو پاکیزه کرده، نیتمون رو صادق کرده، پس شما از خدا بخواهین، دعا کنین ان یوفقکم الله للصیامه و تلاوت کتابه. این خدایا توفیق روزه درست حسابی این ماه مبارک و تلاوت کتابت قرآن مجید به ما بده. فان الشقی من حرم غفران الله فی هذا الشهر العظیم. وای که اگر کسی رو ببرن مسجد الحرام، خانه خدا رو براش قرق کنن، ویژه اجازه بدن، بگن این چند دقیقه برای شما که حجرالاسود استلام کنی، بعد مثلا بگیره بخوابه و اون فرصتش رو از دست بده، چقدر این آدم بدبخته. بعد 50 سال 60 سال 2 دقیقه به تو وقت دادن، تو رفتی اونجا مثلا رفتی مشغول نهار خوردن و نوشابه خوردن شدی، خب میرفتی 2 دقیقه اختصاصی میرفتی استلام حجر میکردی. خیلی بدبخته کسی که تو این ماه که سفره غفران و رحمت بازه خدای نکرده محروم بشه. خب چیکار کنیم؟ یا رسول الله شما پدر مایی، شما مربی مایی، شما راهنمای مایی، چیکار کنیم تو این ماه که از لحظه لحظه، از ساعت به ساعت، از دقیقه دقیقه این ماه استفاده کنیم؟ چند تا نصیحت میکنه. فرزندان من، امت من، اذکروا بجوعکم و عطشکم فیه جوع یوم القیامه و عطشه. میبینی تشنه میشی، گرسنه میشی؟ تو همین ماه شعبان هم بعضی ها توفیق دارن روزه میگیرن که چقدر فضیلت داره روزه ماه شعبان. با گرسنگی و تشنگی در این روزها یاد گرسنگی و تشنگی قیامت بیفتید. و تصدقوا علی فقرائکم و مساکینکم. ببینید گرسنگی چقدر بده. خب الحمدلله شما تو یخچالت غذا داری، اما خب چون روزه ای از صبح تا شب 15-16 ساعت 17 ساعت غذا نمیخوری، آب خنک و میوه و چای و نوشیدنی گرم و سرد همه رقم داری، به خاطر روزه نمیخوریم. ببینی چقدر سخته تحمل گرسنگی و تشنگی. وقت به یاد کسانی بیفت که اینا هر روزشون ماه رمضونه، فقرایی که واقعا، ایتامی که سرپرست ندارن، یا حتی کسانی که الان در این ایام کرونا، حالا اون کارمندی که 2-3 تومن 3-4 تومن حقوق داره، معلم، کارمند، استاد دانشگاه، بالاخره یه چیزی آب باریکه داره، اون دست فروش، اون کاسب، اون کارگر روزمزد، اونی که اصلا هیچی نداشته، همین صبح میرفته سر کار یه لقمه نون شب برای زن و بچه‌ش میبرده، الان هم 1 ماه 2 ماه تو قرنطینه، واقعا اگه ذخیره 2-3 کیلو برنجی روغنی داشته حتما دیگه تموم شده. اینا بچه‌هاشون چیکار کنن؟ این اون بچه کوچیک داره، بچه 6 ماهه 1 ساله 2 ساله. این گرسنگی و تشنگی روزه باعث بشه به یاد گرسنگی گرسنگان، فقرا، ضعفا، ایتام، اینایی که زمین گیرن، اینایی که الان بیکار شدن، اینایی که شغلشون از دست دادن، اینا همه امتحانه برای اونی که داراست و اونی که نداره، اونی که سالمه، اونی که گرفتاره، اونی که مریض و گرفتار کرونا شده و اونی که الان سلامت داره. همه ما در یه فرایند امتحانیم. خدا میخواد ببینه اونی که سالمه شاکر هست بر این سلامتش، بداده اون فقیره برسه. اونی که داراست الان ذخیره و برنج و روغن و میوه و گوشت میتونه تهیه کنه، این به فکر اون همسایه‌ای که الان چند روز گوشت نخورده، برنج نخورده هست. همه اینا امتحانه، اینا درسای روزه در چه ماه مبارک رمضان چه غیر اونه. باز توصیه های دیگر پیغمبر، وقرو کبارکم، بزرگترا رو احترام کنید، ورحمو صغارکم، به کوچیکترا رحم کنید، اونا ضعیفن، در گرفتاری ها حواستون به ضعیفترها باشه، و سلو ارحامکم، الان در این گرفتاری که همه تو خونن کمتر میتونن به دیدن هم برن، ولو با یه تلفن، با یه رسیدگی، لازم هم نیست سله رحم حتما بریم تو خونه طرف. شما میدونی که این ضعیفه، میدونی خانومش مریض شده، نمیتونه پخت و پز کنه، بچه‌هاش هم کوچیکن، خب یه ظرف غذایی که خانومت پخته، الحمدلله خدا بهت برکت داده، یه قابلمه غذا آماده، اینو بلند کن برو در خونه‌شون زنگ بزن، بذار پشت درشو برو، لازم هم نیست بری حتما داخل، به خاطری که مثلا تو قرنطینه است، مریض داره. اما این که بلند میشی میری در خونه، یه ظرف غذای گرم میدی به این مریض و به این فقیر و به این ارحام و بستگان و همسایگان، اینا بلا رو دفع میکنه. سلو ارحامکم و احفظوا السنتکم و غضوا عما لا یحل النظر الیه ابصارکم و عما لا یحل الاستماع الیه اسماعکم. سه تا تذکر پشت هم. آی روزه دار، آی مؤمن، آی متدین، زبانت را، چشمت را و گوشت را از حرام حفظ کن. این زبانت را، خیلی وقتا ما متدینیم، اهل نماز و روزه هستیم، انفاق و احسان هم میکنیم، خیرات به فقرا میکنیم، تو این رسیدگی به فقرا و نهضت های پویش هایی که را افتاده آقا فرمودن مواسات کنید، بالاخره کمک میکنه. و این مواسات هم گاهی اشتباه میگن بعضیا، تو رسانه شنیدن میگن مساوات، نه، مواسات غیر از مساواته. من یه کلمه این وسط، حالا کلمه‌ای که آقا فرمودن، دیدم کسی توضیح نداد، یه دو کلمه توضیح بدم. مواسات اون کاری است که امیرالمؤمنین در شب لیلة المبیت کرد، که تمام وجودش و جانش و کف دست گذاشت، جای پیغمبر خوابید و پیغمبر شبانه فرار کرد به سمت مدینه. اونو بهش میگن مواسات، که جبرئیل میان زمین و آسمان فریاد زد ان هذه لهی المواسات. این کاری که علی تمام وجودش رو فدای رسول الله کرد که او سالم بمونه میگن مواسات. یه بار دیگه این کلمه در کلمات اهل بیت به کار رفته، وقتی قمر بنی هاشم همه وجودش رو و دو دست مبارکش رو فدای برادرش امام حسین کرد، فرمودن مواسات کرد. و در زیارت قمر بنی هاشم، زین العابدین علیه السلام وقتی که عموشون رو وصف میکنن میگن المواسی اخاه به نفسه، سلام بر اون عباس ابن علی ابن ابی طالبی که مواسات کرد خودش و برادرانش و دستش و سرش و فرقش و وجودش و فدای برادرش امام حسین علیه السلام کرد. پس این مواسات بالاتر از مساواته. اینو دو کلمه مقام معظم رهبری اومد که یه نهضت مواسات اعلام کنید. بعضیا فکر کردن یعنی مساوات، یعنی مثلا من هر چی دارم به همسایه‌ام بدم. نه، مواسات بالاتر از اینه. اون کاری که اهل بیت کردن، و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، افطار خودشونو دادن به مسکینا یتیما اسیرا، اینو میگن مواسات. حالا دیگه به همین مقدار اکتفا میکنم و ادامه خطبه شعبانیه پیغمبر اکرم. و این سه کلمه خیلی مهمه. آی مردم، زبانتون، چشمتون و گوشتون. اونی که نباید بگی غیبت، تهمت، دروغ. عرض کردم گاهی ما متدینیم، گاهی عمامه به سر، مثل بنده که ادعای لباس پیغمبر و سربازی امام زمان و شاگردی امام صادق میکنم، ولی زبانم رو کنترل نمیکنم. گاهی خدای نکرده، خدای نکرده، دروغ، غیبت، تهمت، سخنچینی، دو به همزنی، نمازم میخونم، روزم میگیرم، ولی این کارم میکنم. چشممو گاهی اونجایی که نباید نگاه کنم نگاه میکنم، گوشمو اون چیزی که نباید بشنوم گوش میدم. آی روزه دار، پیغمبر اکرم فرمود گوش نده. اگر حتی کسی دیگری غیبت یه مؤمن کرد، گوشتون رو بگیرید. خدا حفظ کنه آیت الله باقری کنی، استاد بزرگوار ما رو، مرحوم آیت الله مهدوی کنی، میفرمودن از جوونیش وقتی که قم بودیم، اگر هم یه طلبه مثلا تو حیات مدرسه حجتیه، مدرسه فیضیه، میخواست یه کلمه در مورد یه کسی یه چیزی بگه، آقای باقری بلند میشد دستش رو میکرد دو تا انگشتش رو تو گوشاش نمیشنید، میگه من نمیخوام بشنوم. یعنی بزرگان ما اینطوری، یعنی یک کلمه غیبت رو نمیشنون. مرحوم آیت الله بروجردی، بزرگان دیگه میگفتن اگر کسی در محضرشون یک کلمه از کس دیگری غیبت میکرد، حالشون به هم میخورد. اصلا نهض کرده بودن اگه یک کلمه مثلا همچی اتفاق میفته روزه بگیرن، چند تا روزه بگیرن. در حالات خود امام آیت الله مهدوی کنی میفرمودن در محضر امام، تو بیرونیشون، چه تو قمشون، چه در نجف و جای دیگه، مگه کسی جرأت داشت که مثلا پشت سر بیت دیگری، مرجع دیگری، استاد دیگری، طلبه عالمی، کسی یک کلمه غیبت کنه؟ اصلا اجازه نمیدادن. و ما این ماه شعبان و ماه رمضان تمرین باشه برامون، زبانمون، چشممون و گوشمون رو از حرام حفظ کنیم. که خیلی ها عبادت های طولانی میکنن، نمازهای طولانی، تلاوتهای قرآن، خیرات، انعام، رسیدگی به فقر، اما این زبانشون رو نمیتونن کنترل کنن. وحفظو السنتکم، زبانتون رو حفظ کنید. و غضو اما لا یحل النظر الیه ابصارکم و اما لا یحل الاستماع الیه اسماعکم، چشم و گوشتون رو از حرام حفظ کنید. و تحننو علی ایتام الناس، یو تحنن علی ایتامکم، به ایتام برسید. این سفارش همه 14 نور مقدسه. پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین در آخرین لحظهش، در آخرین وصیتش به امام حسن و بقیه فرزندانش فرمود الله الله فل ایتام، تو همین ماه مبارک در شب 21 در ساعات آخر الله الله فل ایتام، مبادا در محضر شما دهان ایتام خشک و گرسنه و شکمشون خالی بماند. همونطوری که فرمود الله الله فل کعبه، خدای نکرده کعبه خالی نمونه که بلا میاد. الله الله فل قرآن، الله الله، چند تا الله الله داره، یکیش برای ایتامه. مبادا در جامعه اسلامی، مبادا تو اطراف و حاشیه تهران، خدای نکرده خدای نکرده بچه یتیمی در این شبها گرسنه بخوابد، که همه ما مسئولیم. من بگم من که نمیدونستم، من دانشگاه بودم، من منبر داشتم، من مسجد بودم، من مدرسه بودم، من اداره بودم، هیچ کدام از ما خارج از منی معذور نیستیم. امیرالمؤمنین میفرمود چرا غذا نمیخورد، یه لقمه نون خوش میخورد، میفرمود لعل بالحجاز اول یمامه، تو یمن، تو حجاز، تو اطراف اکناف جامعه اسلامی که 50-60 کشور فعلی بود، اگر یه جا یه یتیمی، یه گرسنه، شکم گرسنه به زمین بذاره، علی مسئوله. من نمیدونم آخه 1000 کیلومتر اون طرفتر من کجا بدونم. میخواستی مسئول نشی؟ میخواستی مسئول نشی؟ به خودش میفرمود علی تو خلیفه مسلمینی، تا 2-3 هزار کیلومتر اطراف اکناف تو زیر بیرق حکومت توست، اگه 3 هزار کیلومتر اون ورتر یه گرسنه باشه تو مسئولی؟ اگه شوخی داره؟ اینایی که مسئولیت دارن مخصوصا در این شرایط سخت کشور، یعنی اینا حق استراحت ندارن. همه ما که یا با لباس پیغمبر یا با ادعای این که ما مثلا خادم دینیم، خادم ملتیم، سمتی داریم، مسئولیتی داریم، ما حق نداریم نسبت به گرسنگی فقرا، ایتام در اطراف و اکناف کشورمون، در شهرستانها، در روستاها. و سلام خدا بر این جوانای بسیجی، بر این دانشجوها، بر این دانش آموزا، اینا که راه افتادن دارن تو اطراف اکناف، تو تاریکی شبها در اطراف اکناف تهران و شهرهای دیگه، الحمدلله رب العالمین، هم دانشجوی دانشگاه امام صادق، هم دانش آموزای مدارس امام صادقمون. من شنیدم 250 تا خانواده های امام صادقی، مادراشون تو خونه هاشون دارن از این گان ها برای بیمارستان ها و از این ماسک ها برای استفاده بیماران و کادر بهداشتی درمانی، هم تو مساجد اطراف این منطقه، هم تو مدارس امام صادق، تو دانشگاه امام صادق، این نهضت کمک به این حرکت عظیم رسیدگی به فقرا، به گرفتارا، به مریضا، ضد عفونی کردن محیط شهر، اینا جهادی است که الان مورد سفارش بزرگان ما هست. و توبو الالله من ذنوبکم، ای مردم در این فرصتی که الان ما تا ماه مبارک رمضان داریم، قبل ما، داخل ما، توفیق پیدا کنم، اول به خودم میگم بعد به شما عزیزان، از گناهانمون توبه کنیم. ورفعو الیه ایدیکم به دعا فی اوقات صلواتکم، همیشه باید دست انسان به سمت خدا باشه، مخصوصا موقع نماز، چون موقع نماز الان پیغمبر میفرماید اون لحظه ایست که خدا قسم یاد کرده که روزداری که موقع نماز دستشو به درگاه الهی بلند کنه، خدا روشو زمین نمیذاره. حالا تو این ماه مبارک رمضان هم که نمیدونم، امیدواریم خدای متعال هرچه زودتر در این چند روز آینده ریشه این ویروس منحوس رو بکنه، ولی یه کلمه تو بیانات آقا بود که مردم خودشون رو برای عبادت فردی هم آماده کنن، چه بسایه و خدای نکرده خدای نکرده تو این ماه مبارک رمضان نتونیم تو مساجد، نمازهای جماعت، شبای احیا، اجتماعات چند هزار نفره ای که سالهای پیش ما در این مسجد و مساجد دیگه داشتیم، ممکنه مجبور بشیم خودمون، ولی عادت بدیم خودمونو که انشالله موقع نمازها ولو تو خونه هامون 2-3 نفری با هم نماز بخونیم، دستمونو بالا کنیم. این دست بالا کردن و این دست دست خالی رو به خدای متعال نشون دادن خیلی خاصیت داره. ارفعوا الیه ایدیکم به دعا فی اوقات صلواتکم. چرا؟ موقع نماز دستتون رو بلند کنین. فانها افضل الصلاة ينظر الله عز وجل فيها بالرحمه الى عباده. کسی که موقع ماه رمضان زبان روزه بعد از نماز دستش رو به گدایی به درگاه الهی بلند کنه بگه یا الله، خدا نگاه رحمت به اون میکند. و یجیبهم اذا ناجوا، وقتی با خدا مناجات کنن خدا جوابشون میده. و یلبیهم اذا نادوا و یستجیب لهم اذا دعوا. ایها الناس ان انفسکم مرهونتون به اعمالکم ففکوها به استغفارکم. عجب جمله ایست، عجب جمله ایست. داره پیغمبر فریاد میزنه مثل آی کسی که خونت رو گذاشتی تو بانک، رهن گذاشتی، یه وامی گرفتی که مثلا ظرف 5-6 ماه پس بدی، بدون اگه اقساطتو زود ندی، فک رهن نکنی، خونت و بانک بالا میکشه میگیره ازت، اساستو میریدن تو خیابون. همونطوری که خونت رو تو بانک گذاشتی باز فوری بری اقساطتو بدی، خودتو رها کنی، این گردنتو فک رهن کنی از زیر بار بانک. الان پیغمبر میگه انفسکم مرهونتون به اعمالکم، جانهای شما در رهن این اعمال و عبادات شماست، زودی برین خودتون رو فک رهن کنین. چجوری بریم گردنمون از آتش جهنم آزاد کنیم؟ ففکوها به استغفار کن. مردم استغفار زیاد بکنید، با استغفار فک رهن کنین، گردنتون از آتش جهنم نجات بدین. و ظهورکم ثقیلتون من اوزارکم، این پشتمون اینقدر بار گناه جمع کردیم که خم شده بارم کمرمون. اگه میخوای این بار گناهتون سبک بشه، آدم مثل آدمی که پیرمردی که خم شده یه بار سنگی رو دوششه، تو بازار رفتی این باربرا 50 کیلو بار رو دوششه خم شده، اگه میخوای بار گناهت کم بشه سبک بشه چیکار کنیم؟ یا رسول الله فرمود به طول سجودکم، سجده های طولانی. رفقا الان که فرصت داریم تو خونه هامون هستیم، بعضن نمیتونیم خارج بشیم، این ساعت های طولانی رو حروم نکنه، همش پای تلویزیون و همش با تخم شکستن و با حرف زدن و اینا. حالا یه مقدار تفریح و استراحت خوبه، ولی بیا مزه کنیم توی ایامی که تو خونه ایم، یه سجده نیم ساعته یه ساعته ببینیم چه مزه میده. اصحاب ائمه سجده های 3-4 ساعته میکردن. اویس قرن داره سر شب میرفت به رکوع، اذان صبح گفتن چرا داره اذان میگن نمیخوای نماز؟ تو میگه هر چی میخوام از رکوع بلند شم نمیتونم، از بس مزه داره رکوع در مقابل خدا، سجده در مقابل خدا. مرحوم آش حسن علی اصفهانی نخودکی رحمت الله علیه رو دیده بودن، از خدام امام رضا علیه السلام، در یه شب برفی که رو پشت بون حرم یکی دو متر برف اومده بود، دیدن یه چیز سیاهی کج اینطوریه روشم نیم متر برف وایساده. صبح دیدن که آش حسن علیه سر شب رفته به رکوع، چند ساعت چه لذتی میبرن اولیاء خدا از این رکوع، ما که نمیفهمه. ما یه سبحان ربی الاعلی و بحمده میگیم که دیگه خسته شدیم، شدیم حاضر نیستیم یه سبحان الله بگیم، یه صلوات بگیم، یه دعا بخونیم. از خدا بخواهیم در این آستانه ماه مبارک رمضان مزه رکوع و سجده طولانی رو به ما بچشاند و اون لذت انس با خدای متعال رو به ما مرحمت کنه. در روایت داره که در حدیث قدسی است، نزدیکترین حالت بنده من به من، اقرب ما یکون العبد الی مولاه و هو ساجد و هو ساجد باک. رفقا بهترین حالت، نزدیکترین حالتی که به خدا میخوای پیدا کنی، لازم نیست بری مثلا بالای قله 8000 متری هیمالایا 5000 متری، نه، بهترین حالت، نزدیکترین حالت به خدا این است که بری به سجده و یه جوری اشک چشم جاری بشه در توبه و انابه به خدای متعال. بهترین حالت هو ساجدون باک. از خدا بخواهیم خدای مزه عبادت، این لذت انسی که اولیا با تو میبرن، خدای انت الذی فتحت لعبادک بابا، خدای تویی که مزه این عبادت رو، این انس و حلاوت مناجات با خودت رو به اونها چشوندی، 3-4 ساعت شبها با تو حال میکنن، اشک میریزن. خدایا این مزه انس و مناجات با خودت رو به ما بده. خب ما تقریبا نصف این خطبه شبانیه رو خوندیم، وقت ما متاسفانه به پایان رسید. من فکر میکردم با این سرعت دارم میخونم، یه دور میخونم و تازه برمیگردم یه مرور دیگری میکنیم، اما حیف شد. انشاءالله خودتون عزیزان مراجعه کنید، ترجمه این خطبه تو مفاتیح هست، در کتابای دیگه هم هست، ولی من از عزیزانی که اشاره میکنن وقت تمومه میخوام یه دقیقه دیگه ازشون فرصت بگیرم که آخر خطبه، من بقیه خطبه رو حذف میکنم، اما بعد از این توصیفایی که پیغمبر کرد، این بهترین ساعت، بهترین ماه، بهترین روز، اصلا یه آیه قرآن ثواب یه ختم قرآن داره، یه رکعت نماز ثواب چند هزار برابر داره، پس ما چیکار کنیم تو این فرصت استثنایی؟ امیرالمؤمنین میگه فقم تو و قلت یا رسول الله. خطبه پیغمبر که تمام شد، این همه توصیفات عجب ماهی استثنات فلان، گفتم یا رسول الله ما افضل الاعمال فی هذا الشهر. نماز بخونیم، تلاوت قرآن، احسان به فقرا، ذکر بگیم، چیکار بکنیم؟ چی از همه بهتره؟ در بین این همه عبادات بهترین عبادت کدومه؟ فرمود الورع و عن محارم الله، گناه نکن. جوانها به شما بگم، ما که دیگه پیرمرد شدیم از ما گذشت، توبه و تقوا و ورع و گناه نکردن در جوانی رو خدا خیلی دوست داره. الورع و عن محارم الله، جوان گناه نکنه، اینقدر خدا مباهات میکنه به ملائکه. اما حالا بالاخره مجلس خطبه شعبانی است و پیغمبر اکرم و امیرالمؤمنین و ماه شعبان، حیفه که اشاره نکنم. بعد امیرالمؤمنین فرمود که من این سوالو کردم، پیغمبر فرمود بهترین اعمال الورع و محارم الله. بعدم عشق از گوشه های چشم پیغمبر جاری شد. من چی پرسیدم؟ سوال بدی کردم، روزه ای خوندم، اشاره به مصیبتی کردم، گفتم یا رسول الله ما افضل الاعمال، چون فرمود الورع و محارم الله، چرا گریه کردی؟ حضرت فرمود که یا علی لما یستحل من کفی هذا الشهر، در این شهر ما حرمت تو رو حفظ نمی کنن، گویی دارم می بینم 30 سال بعد این اتفاق افتاد تو محراب مسجد کوفه، که انی بک و انت تصلی لربک، مشغول نماز در محراب مسجدی، و قد انبعث اشق الاولین والآخرین، شقی ترین اولین و آخرین، شقیق و آقر ناقت ثمود، فیضرب و کضربتن علا قرنک، تخذب و منها لحیتک، اون خبیس ازل و ابد ابن ملجم چنان ضربتی به فرق سر تو میزند که از خون سرت محاسنت خذاب میشود. بعد ببین امیر المؤمنین چی میپرسه از رسول، وقت ضربه میزنه چی میشه، بچه هم چی میشن، میمیرم، زنده میمونم؟ نه، میگه فقلت یا رسول الله و ذالک فی سلامت من دینی، دینم سالمه، وقتی کشته میشوم تو محراب مسجد به شهادت میرسم. فقال فی سلامت من دینک، بله. ثم قال یا علی من قتلک فقط قتلنی، کسی که تو رو میکشه انگار منو کشته، و من ابغضک فقط ابغضنی، کسی که با تو بغض کند یا علی با من رسول الله بغض کرده، و من سبک فقط سبنی، هر که به تو جسارت کند و دشنام بدهد خدا لعنت کند. کسانی که 73,000 منبر در جامعه اسلامی در دوره معاویه درست کردند و بالای منابر امیرالمؤمنین سب و لعن و دشنام دادن، لعنک منی که نفسی، روحو که من روحی، علی جان روح تو از روح منه، و طینتو که من طینتی، ان الله عز و جل خلقنی و ایاک و اصطفانی و ایاک و اختارنی لنبوه و اختارک للامامه، خدا مرا برای نبوت اختیار کرد، تو رو برای امامت انتخاب کرد، فمن انکر امامتک فقط انکر نبوتی، کسی که منکر امامت تو باشد یا علی منکر نبوت منه، یا علی انت وصیی و ابو ولدی و زوج ابنتی و خلیفتی علی امتی فی حیاتی و بعد موتی، امرو که امری، امر تو امر منه، نهی تو نهی منه، اقسم بالذی بعثنی بالنبوه و جعلنی خیر البریه، انک حجت الله علی خلقه و امینه علی سره و خلیفته فی عباده. خیلی عذر میخوام نتوانستم کل خطبه رو خدمت شما عزیزان بخونم، بخش اولش و یه تیکه از آخرش رو خوندم. امیدوارم انشاءالله خدای متعال همه ما رو با این خطبه شعبانیه، با منشه این خطبه رسول الله و با راوی این روایت امیر المؤمنین و امام المتقین اسد الله الغالب علی ابن ابی طالب محشور بفرماید. ایدی ما رو در این ماه شعبان، ماه ولادت حضرت بقیت الله فرج مهدی آل محمد قرار بدهد و این بیماری را از کشور ما، از عموم کشورهای اسلامی و از عموم جامعه بشری انشاءالله برطرف بفرماید و این امتحان را برای ما اسباب تعجیل در فرج امام زمان، آمادگی دلها و زجه و ناله یک پارچه کشورهای اسلامی برای دعای برای فرج مهدی فاطمه قرار بدهد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل في فرج مهدي آل محمد عليهم السلام.